تا حالا و توی این چنل پرونده های عجیب و غریب زیادی رو بررسی کردیم، اما از نظر من این پرونده‌ای که این بار میخوایم بهش بپردازیم یکی از عجیب ترین پرونده های جناییه که به گوشتون خورده. پرونده‌ای که در سال 2008 در آریزونای امریکا اتفاق افتاده و میتونه تبدیل بشه به یک نماد از بد بودن حضور توی یک رابطه سمی. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخوایم بریم امریکا سال 2008 و پرونده قتل ترایویس الکساندر رو بررسی بکنیم. ترایویس ویکتور الکساندر در 29 جولای سال 1977 به دنیا اومد. دوران کودکی آنچنان راحتی نداشت و یکی از 8 بچه خانواده‌اش بود. پدر و مادرش هر دو به شیشه یا همون متامفتامین اعتیاد داشتن و خیلی وقتها بچه ها رو بدون غذا ول می کردن و اصلا توجهی به اینها نداشتن. شرایط توی خونه خانواده الکساندر اصلا جالب نبود. ترایویس خوب می دونست که تنها راه فرار کردن از این وضعیت ترک کردن خانواده شه. به خاطر همین وقتی که 11 سالش بود رفت به کالیفرنیا تا با مادر بزرگش زندگی بکنه. مادر بزرگ ترایویس آدم مذهبی بود و تحت تأثیر این آدم ترایویس هم به دین روی آورد. هر هفته مرتب میرفت کلیسا، همیشه داشت انجیل میخوند و حتی با ورود به سن بحرانامیز نوجوانی هنوز هم به دین و مذهب پایبند بود. بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، ترایویس به خاطر همین مسائل دینی از کالیفرنیا مهاجرت میکنه به شهر میسا توی ایالت آریزونا. ترایویس توی شهر میاسا یه کار توی شرکت خدمات حقوقی که کارهای بازاریابی انجام میداد پیدا میکنه و میتونه وارد یک مسیر مشخص برای زندگیش بشه. در کنار کارش سخنرانی‌های انگیزشی هم می‌کرد و برای مردم تعریف می‌کرد که توی چه شرایطی بزرگ شده و چطور تونسته با امید و دامن زدن به دین زندگیش رو هدفمند بکنه. حتی یک کتاب هم داشت در مورد زندگیش مینوشت و یه وبلاگ هم داشت که بروز می‌کرد و در مورد خودش اونجا صحبت می‌کرد. البته وبلاگش هنوز هم وجود داره و میتونید بهش سر بزنید، هرچند که فیلتره، اما آدرسش هست travisalexander.blogspot.com. خیلی از بحث دور نشیم. ترایویس که حالا رسیده بود به سن 29 سالگی یه مرد موفق بود. تونسته بود برای خودش خونه بخره، یه کار مشخص داشت، صاحب یک سگ کوچولو بود به اسم ناپولین و دوست داشت که مردم رو خوشحال بکنه و اتفاقا رفیقای خیلی زیادی هم داشت. این پیش زمینه‌ای بود از زندگی شخصی الکساندر تا وارد پرونده امروز بشیم. اما قبل از اون باید با دومین نفری که توی این پرونده یک نقش اساسی داره آشنا بشیم. دومین نفر اسمش هست جودی آریاس. جودی در 9 جولای سال 1980 توی کالیفرنیا به دنیا میاد. اولین بچه از 3 تا فرزند پدر و مادرش بود و کودکی نسبتاً سالم و معمولی داشت. وقتی که توی مدرسه راهنمایی درس میخوند، پدر و مادرش متوجه شدن که جودی داره یواشکی توی گلدون ماری جوانا پرورش میده. خیلی یواشکی این کار رو انجام میداد و ظرفها و گلدونهاش رو توی سقف خونه قایم کرده بود. البته پدر و مادرش هم خیلی اتفاقی تونسته بودن همچین ماجرایی رو بفهمن. بعد از اینکه این ماجرا رو متوجه میشن خیلی نگران میشن، چون جودی هنوز نوجوان بود و راهنمایی درس میخوند، حتی به دبیرستان هم نرسیده بود. پیش خودشون فکر کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم. رفتن به دخترشون گفتن که ما میخوایم اتاقتو بگردیم. اتاقشو گشتن تا ببینن چیز دیگه ای هم پیدا میکنن یا نه. البته چیزی پیدا نکردن، ولی این کارشون باعث شد که جودی خیلی خیلی از دست پدر و مادرش عصبانی بشه، چون معتقد بود که به حریم شخصیش تجاوز شده. تنها مورد سیاهی که از کودکی این آدم پیدا میشه همینه و چیز خاص دیگه‌ای واقعا وجود نداشته. پدر و مادرش پدر و مادر خوبی بودن و سعی داشتن که به بهترین نحو بچه‌شون رو بزرگ بکنن. اما جودی فلواقع آدم سازگاری نبود. هیچ وقت مسئولیت اشتباهاتش رو گردن نمیگرفت و همیشه سعی میکرد تا با مادرش مخالفت بکنه. با همه این حرفا پدر و مادرش همیشه سعی می‌کردن که با جودی کنار بیان و اون رو توی مسیر درست زندگی قرار بدن. توی سپتامبر سال 2006 جودی و ترایویس توی یک کنفرانس با همدیگه ملاقات می‌کنن و خیلی زود هم با همدیگه گرم می‌گیرن. بعد از این کنفرانس اینا با همدیگه میرن یک مهمونی و تا صبح روز بعد در مورد هر چیزی که به فکرتون برسه با هم صحبت میکنن، از زندگی گرفته، از نوجوانیشون گرفته تا دین و مذهب. تراویس به حدی از جودی خوشش اومده بود که فرداش به دوستاش گفت که من دیشب یه زنی رو ملاقات کردم که این همون زنیه که میخوام تا آخر عمرم باهاش زندگی بکنم. نمیدونم چرا تراویس انقدر عجله داشته و بدون داشتن شناخت کافی یه جورایی عاشق جودی شده بوده. جودی و تراویس مدتی از طریق تکست و پیام و تماس و اینا با همدیگه در ارتباط بودن تا اینکه بالاخره فوریه سال 2007 به طور رسمی وارد رابطه میشه. بعد از اینکه رابطهشون رو شروع میکنن خیلی با همدیگه خوب بودن. یه عالمه مسافرت رفتن، با همدیگه تعطیلات گذروندن، حتی یه کتاب هم خریده بودن به اسم 100 تا مکان که باید قبل از مرگ ببینی. هدف گذاشته بودن که به تک تک این جاها سفر بکنن و اگر پیش می اومد و یکی از این جاها رو می دیدن کنار اسم اون مکان یه تیک می زدن. اوایل رابطهشون خیلی خوب بود، اما کم کم رفتارهای جودی باعث شد تا این رابطه به سمت ناسالم بودن پیش بره. جودی تراویس رو همه جا دنبال می کرد. وقتی میگم همه جا، منظورم اینه که اگه تراویس حتی دستشویی هم می رفت، جودی دنبالش می رفت. انقدر این کارو تکرار کرده بود که میشه گفت همه اوقاتی که این دو نفر با هم دیگه بودن جودی دنبال تراویس بود. موبایل تراویس رو چک میکرد، از دوستاش در مورد تراویس سوال میپرسید، وارد اکانتهای فضای مجازیش میشد و حتی پیامهاش هم میخوند. یه جورایی انگار میخواست تراویس رو همیشه چک بکنه. شاید، نمیدونم، شاید این رفتار از عدم اعتماد میاد، اما همونطوری که قبلش گفتم اینا خیلی رابطه خوبی داشتن، قاعدتا باید اعتماد بینشون کامل شکل میگرفت. به هر حال این رفتارهای ناسالم جودی تراویس رو خیلی اذیت میکرد. انقدر این رفتارهای ناسالم جودی ادامه پیدا کرد که تراویس دیگه بهش گفت که بهتر این رابطه رو با هم ادامه ندیم، ارتباطی با همدیگه نداشته باشیم و بیا از همدیگه جدا بشیم. اما خب جودی با این تصمیم موافق نبود. به هر حال یک طرف رابطه علاقه به ادامه دادن نداشت و نمیخواست که ادامه بده، ولی جودی بی خیال قضیه نمیشد. ایمیل های الکی می نوشت به تراویس و میگفتش که یه نفر داره تعقیبم میکنه، میترسونتم. یه جورای انقدر دروغاش تابلو بودن که تراویس هم حرفاشو باور نمیکرد. کمی بعد جودی بدون اینکه به تراویس اطلاع بده یه خونه توی خیابونی اجاره میکنه که خونه تراویس هم دقیقاً همونجاست. پیش خودش فکر میکنه که میرم و به دوست پسر سابقم نزدیکتر میشم. وقتی برای اولین بار بعد از چند روز سراغ تراویس میره، متوجه میشه که تراویس داره با یک دختر دیگه‌ای به اسم لیسا قرار میذاره. قاعدتاً این چیزی نیستش که جودی انتظارش رو داشته باشه. وقتی که پیام‌های تراویس با لیسا رو میبینه، تصمیم میگیره که لیسا رو بترسونه. شب‌ها میرفته کنار پنجره اتاق لیسا وای میستاده و برای اون پیام‌های ناشناس میفرستاده و حرف‌های نامناسبی هم بهش می‌زده. در آخر لیسا از این قضايا خسته میشه و برای خلاص شدن از دست جودی با تراویس کات میکنه. تراویس وقتی که ماجرا رو متوجه میشه خیلی جدی میره تا با جودی حرف بزنه و بهش میگه که لازم نیستش که با همدیگه به طور کامل قطع ارتباط بکنن، بلکه میتونن دوست باقی بمونن و از این حرفا. سعی میکرده گولش بزنه. میخواسته یه جورایی جودی رو راضی بکنه که برگرده به خونه سابقش و یه کمی تراویس رو به حال خودش راحت بذاره. البته این رو بعد توی پرانتز بگم که وقتی که تراویس به جودی میگه که ما بیا با همدیگه دوست معمولی بمونیم، رابطهشون یه چیزایی فراتر از دوستی معمولیه که ما ایرانی ها با همدیگه داریم. این وسط تراویس و جودی با همدیگه دعواشون هم میشده. توی یکی از این دعواها که معلوم نیست علتش چیه، جودی حرفی نمیزنه، اما طبق صداهایی که پلیس ضبط کرده و در اختیار داره، تراویس خیلی از دست جودی عصبانیه. بهش میگه که دیگه از این دروغا خسته شده، هرگز نمیخواد باهاش صحبت بکنه، ولی هنوز هم جودی بیخیال نمیشده. در اوایل ماه جون سال 2008 تراویس قرار بوده تا در روز 9 جون با یک زن جدید به اسم میمی به یک مسافرت کاری بره. همکارهای تراویس میرسن به مقصد، اما خبری از تراویس نبوده. نه جواب پیغامهاش رو میداده و نه تماسها. حتی توی کنفرانسی که قرار بوده اون روز شرکت بکنه هم حاضر نشده بوده. دوستا و همکارهای تراویس نگران حالش شده بودن و به میمی که هنوز برای مسافرت راه نیفتاده بوده میگن که بره سراغ تراویس رو بگیره و ببینه که حالش چطوره. در 9 جون سال 2009 جسد تراویس الکساندر در حالی که بارها چاقو خورده بود و یک گلوله هم به سر شلیک شده بود توسط میمی پیدا میشه. تراویس توی وان حموم افتاده بود و غرق در خون بود. میمی با 911 تماس میگیره و پلیس به صحنه جرم میاد. بعد از بررسی جسد تراویس متوجه میشن که حدوداً 5 روزه که این آدم مرده. 27 بار بهش چاقو خورده و یک بار هم به سر شلیک شده. همینطور گلوش هم گوش تا گوش بریده شده بود. پلیس خارج از اتاق تراویس چند تا اثر انگشت خونی و چند تا تار موی بلند پیدا میکنه. یه دوربین هم توی ماشین لباسشویی بوده که مال تراویس نبوده. دقیقاً چند ساعت بعد از پیدا شدن جسد، جودی با پلیس تماس میگیره و در مورد تراویس سوال میپرسه. جودی به پلیس میگه که هیچ ربطی به این قضایا نداره، اما شواهدی که توی خونه وجود داشته کاملاً مخالف حرفای جودی بوده. توی دوربینی که پیدا کردن هیچ عکسی نبود، اما پلیس میتونه عکس‌های پاک شده از دوربین رو ریکاوری بکنه و این عکس‌ها نشون میدادن که جودی و تراویس روز قبل از قتل با هم دیگه بودن. آخرین عکسایی که تراویس توشون زنده بوده توی حمام خونه گرفته شده بوده. عکس‌هایی که توی حموم از تراویس گرفته شده بوده شباهت خیلی زیادی به سکانس حموم توی فیلم سایکو سال 1960 داره. احتمال میدم که نتونم عکس‌ها رو براتون بذارم، چون به هر حال لباس تن این آدم نیست و صحنه‌ها خیلی شبیهن به فیلم سایکو، ممکنه کپی رایت بخوریم. اما عکساشون رو توی کانال تلگراممون حتما میذارم. آیدیش هست فیکشن آندرلاین پادکست توی تلگرام، منتظر این عکس‌ها باشید. برگردیم سراغ پرونده. بین این عکس‌هایی که پلیس ریکاوری می‌کنه، یه سری عکس پیدا میشه که یه آدم که صورت و بدنش مشخص نیست، کف حموم افتاده و به شدت داره خونریزی میکنه. با توجه به شواهد پلیس نتیجه میگیره که اون آدمی که توی عکس هست خود تراویسه. حالا که پلیس تونسته بوده مدارک و شواهد زیادی پیدا بکنه، باید بدونیم که عکاس کی بوده. کی بوده که اول با تراویس رفته حموم و بعد اینطور وحشیانه اون رو به قتل رسوند. اون اثر انگشتای خونی و تار موهایی که پیدا کرده بودن رو میفرستن برای آزمایش دی ان ای و متوجه میشن که دی ان ایش با دی ان ای جودی تطابق داره و همینطور دوربین هم مال جودی بوده. از اونجایی که تراویس و جودی چند روز قبل از قتل با هم دیگه بودن و عکسای روز قتل هم با دوربین جودی گرفته شده بود، دیگه جایی برای شک برای پلیس باقی نمیمونه. همه شواهد و مدارک رسماً داشتن به زبون بی زبونی میگفتن که جودی قاتله. به خاطر همین جودی آریاس در تاریخ 9 جولای سال 2008 متهم به قتل درجه اول میشه. خب شواهدی که وجود داشت نشون میداد که قاتل جودیه. به خاطر همین نمیتونست کلاً بزنه زیرش و بگه که من بیگناهم. توی دفاعیه‌ای که وکیل‌های جودی براش مینویسن سعی میکنن قضیه رو دفاع از خود جلوه بدن. به شدت اصرار داشتن که تراویس قصد داشته تا به جودی آسیب برسونه و جودی مجبور شده برای نجات جون خودش همچین کاری بکنه. وکیلش توی دادگاه میگه که زندگی موکل من در خطر بود. تراویس الکساندر سعی کرده بود اون رو بیهوش بکنه و این دو کف حمام در حال جدال بودن. اگه جودی از خودش دفاع نکرده بود الان زنده اینجا نبود. قصدشون هم این بود که بگن تراویس سعی داشته تا به جودی تعرض بکنه و جودی فقط واسه اینکه جون خودش رو نجات بده تراویس رو به قتل رسونده. اما خب دفاعیشون خیلی از نظر قاضی منطقی نبود. یه آدم چرا باید واسه دفاع از خودش 27 بار چاقو بزنه، به سر طرف شلیک بکنه، گلوش هم تازه گوش تا گوش ببره؟ و یه نکته ای هم که وجود داره اینه که اسلحه‌ای که باهاش به سر تراویس شلیک شده چند هفته قبل از قتل از خونه پدر بزرگ مادر بزرگ جودی دزدیده شده بوده. دیگه خب از این تابلوتر واقعا نمیشه. در آخر دفاعیه وکیل جودی برای دادستان قابل قبول نیست و جودی آریاس در می سال 2013 به قتل درجه اول محکوم میشه. هیئت منصفه نمیتونن سر صدور حکم اعدام به توافق برسن، در نتیجه اعلام میکنن که ما نیاز به دادگاه‌های بیشتری داریم. در سال 2014 باز هم دادگاه تشکیل میدن و سر این قضیه مجدداً به نتیجه نمیرسن. در آخر در مارس سال 2015 مجازات جودی، حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط اعلام میشه و هیئت منصفه تصمیم میگیرن تا این زن رو به اعدام محکوم نکنن. در آخرین دادگاه جودی اعلام میکنه که از به قتل رسوندن تراویس پشیمونه و میگه که ای کاش میتونستم گذشته رو تغییر بدم. اما خب چیزی که نمیشه تغییرش داد گذشته است. این ماجرا اون سالها خیلی توی امریکا سر و صدا میکنه و انقدری خبرش پخش میشه که تقریبا آدمی توی امریکا نیستش که اسم جودی به گوشش نخورده باشه. یه نکته جالبی هم که توی این گزارشی که من میخوندم بود اینه که از چند تا امریکایی پرسیده بودن نظرتون در مورد جودی چیه و اونها گفته بودن که این زنه رو میگی این که دیوونه است بابا، یه همچین عکس العملی داشتن. اما برخلاف حرفایی که توی این گزارش زده، جودی آریاس الان توی زندان اصلا بهش بد نمیگذره. با اکثر زندانی ها دوست شده و حتی با زندانبان ها هم رابطه خوبی داره. از آواز خوندن و نقاشی کشیدن داره توی زندان لذت میبره و برای دوستاش تتو میزنه. حتی گزارش های تایید نشده هم وجود داره که با چند تا از زندانبان ها رابطه داره. جدای از همه اینها، یه چیز عجیبی که وجود داره اینه که این آدم یه عالمه طرفدار خارج از زندان پیدا کرده. آدم‌های زیادی هستن که براش نامه‌های عاشقانه می‌فرستن، بهش زنگ می‌زنن، باهاش صحبت می‌کنن و اعلام می‌کنن که ما از کاری که کردی حمایت می‌کنیم و طرفدار توییم. اینجا رو من واقعاً نمی‌فهمم. خود جودی در مورد میزان عشق و علاقه‌ای که از طرف مردم بهش شده میگه که اگه منفور بودن اینطوریه، همچنان به من نفرت بورزید. انقدر تعداد نامه‌های عاشقانه‌ای که ازتون می‌گیرم زیاده که حتی نمی‌تونم به همه‌شون پاسخ بدم. نمیدونم واقعا چی بگم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظرتون انگیزه جودی از به قتل رسوندن تراویس چی بوده؟ سعی میکرده که اون سکانس هموم فیلم سایکو رو بازسازی بکنه یا صرفا یه چند تا عکس گرفته و اونها موندگار شدن؟ خوشحال میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اگه به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم برای شما یه نوتیفیکیشن میاد، میتونید بیاید همچین داغ داغ ویدیوها رو ببینین. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستان دیگه تون هم به اشتراک بذارین. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به بقیه هم معرفی بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.